بسم الله الرحمن الرحیم. اعجز الناس من اعجز عن اکتساب الاخوان و اعجز منهم من ضیع من ظفر من بهی منهم. اخوان با دوست فرقش اینه که در اخوان یک صفایی هست، هرچند که در بعضی از عبارتهای نهج البلاغه حتی معکوس این هم هست که دوست برادری است که تو خودت انتخابش میکنی. بنابراین خیلی اینجا صرف واژه رو نباید توجه کرد. منظورشون، منظور حضرت ظاهرا اینه، اینطوری از عبارت برمیاد که دوستانی که انسان با ارتباط با اونها به یک مرحله صفا و صمیمیت و رابطه وجودی میرسه. این اخوان که در اینجا به کار رفته علاقه منظور اینه، منظور اون حالت صفا و صمیمیتی که حاصل میشه، یعنی از ظاهر فراتر میشه، از یک ارتباط ظاهری، از یک دوستی ظاهری فراتر میره و به یک صفا و صمیمیتی، به یک عمق وجودی میرسه. اما اکتساب اخوان اگر خود ذات معنا رو در نظر بگیریم، یعنی اون توانایی و قدرتی که انسان میتونه این رابطه رو با آدمهای اطرافش برقرار بکنه. این البته غیر از مصالح و عوامل دیگه‌ای که دخالت داره، یعنی که شما فرض بفرمایید که مثلا در یک پروژه‌ای، در یک پروژه هنری میخواید وارد کار بشید و آدمهایی رو به عنوان همکار انتخاب بکنید، عوامل دیگه هم تو اینجا مهمه، اینه که فرد چجوری کار بکنه، اخلاق ظاهری چطوری باشه، پس اونی که اساس مالی بتونید باش کار بکنید، این ممکنه که منافات نداشته باشه با اینکه شما در اینکه باش دوست هستید، رفیق هستید، اما همکار نتونید باشه. یا اینکه توی جامعه‌ای که جامعه فاسدیه، شما فرزندتون رو ولو اینکه امکان ارتباط رابطه گیریش خیلی زیاده، خوبم میتونه با افراد رابطه بگیره، صمیمی بشه، اما به دلیل اینکه جامعه فاسده یا فضا یک نوعی است که مجبورید که احتیاط بکنید، اون رو نهیش میکنید، میگید که مثلا خیلی ارتباط نگیر. تو اینجا اون اصل، اون توانایی، اکتساب، اینکه انسان بتونه یک رابطه بگیره ظاهرا مورد نظر هست. وقت اکتساب اخوان، برقراری این رابطه و به این مرحله رسیدن یک امر درونی میشه، یعنی اینکه آدمی که توی جامعه هست، تو ارتباط گیری به مرحله نمیرسه که به صفا و صمیمیت به آدم ها برسه، منهای این مساله و عوامل خاصی که ممکنه پیدا بشه، مثلا این توضیحاتی که شد که مثلا دوستیابی سخت پیچیده است، مثلا شرایط جانبی رو باید رعایت کرد، خیلی از عوامل دیگه، به اینا کار نداریم. کسی که گیر داره و نمیتونه به این رابطه برسه، این گیر درونیه، یعنی انسان درون خودش یه مشکلاتی داره که این مشکلات باعث میشه که وقتی با هم نوعش میرسه، هم نوعی که به طور طبیعی باید دو تا انسان با هم باید یک رابطه عمیقی داشته باشن، دو تا انسان هم دیگه، دو تا انسان به طور طبیعی باید یک رابطه تبدیل بشه، یک رابطه عمیق مخلصانه. ولی آدم یه گیری داره. گیر چیه؟ مثلا وحشت این که فرض کنید که این من گیر بکنم با اون، این اخلاق برای من پیدا بشه، دوام بشه، اون به من مثلا فرض کنید توهین بکنه. و اصولاً وقتی که انسان گیر درونش داشته باشه، یک نوعی قریب ستیز میشه. این قریب ستیزی متاسفانه چیزیست که تو اخلاقیات خیلی از ما ایرانی ها وجود داره و خیلی از این ستیزهایی که تو بحثای اجتماعی، سیاسی، جناحی، نهلهی، فکری، حتی مذهبی وجود داره، عملا همین حالت غریب ستیزی است که تو ذات انسان به دلیل مشکلاتی که داره، یعنی نه ذات انسانیش، یعنی حالت انسان، اخلاق بنیادی انسان، به دلیل این مشکلاتی که داره دچار غریبه ستیزی میشه و از غریبه وحشت داره، در صورتی که همونطور که تو بعضی از بزرگان میبینید به واسه اینکه یک آدم غریبه رو میبینه به طور طبیعی استقبال میکنه که انسانه، مگر اینکه مصالحی باشه. حالا نمونهشو توی آقای براهیمی، تو مثلا فرسون آقای امجد، تو آقای بهاءالدینی، تو علامه طباطبایی و خیلی های دیگه آدم میدید، دید که اصلا یه آدمی که مثلا علامه طباطبایی یه نفر در میزد دم در میاد، یه طلبه‌ای بود که فرسون 50 سال با علامه فاصله سنی داشت، سوال پیچیده مثلا سلوکی داشت میکرد، علامه انگار که این 20 سال شاگردش بوده، خیلی طبیعی اصلا بدون هیچ نوع مشکلی راحت جواب داد، یعنی یک رابطه عمیق انگار برقرار میشد و در صورتی که رابطه ای نبود، اصلا دو دقیقه اون آمده بود گاهی علامه حتی به صورتش هم نگاه نمیکرد، یه جواب بهش میداد، میگفت اینو عمل کن بیا، بعد یه سوال مثلا اخلاقی داشت، سوال علمی داشت. این دلیل چی بود؟ دلیل این که انسان درون خودش صاف شده، وقتی درون انسان صاف شده باشه غریبه ستیزی نداره، غریبه ستیزی مال ضعف درونی آدمه و اکثر ما ایرانی ها وقتی که از محدوده خودمون خارج میشیم به نوع این غریبه ستیزی تومون وجود داره، فرق نداره تو فضای کوچیکی باشه مثل باشگاه اندیشه، تو فضای بزرگتری باشه مثل یه پروژه عظیم که عده زیادی آدم ها کار میکنن، یا تو عرصه جامعه عرصه ملی باشه، یه آدم ها اصولا به جناح مقابلشون از حیث سیاسی اینه که تو سیاست میفتن نگاهشون یک نگاه مشکل داره، نگاه برادرانه نیست، غریبه هستی مواظب باش. همینطور وقتی میاد توی پروژه بلافاصله افراد دسته دسته میشن، این دسته من اون دسته مقابل میاد، مثلا فرض کنید توی یه جای محدود مثل باشگاه اندیشه حواسش هست، این فرض من توی این اتاق هستم، اون تو اتاق بغلی فلانی مثلا چی، ببینید شما بلافاصله اینها ناخودآگاه بروز پیدا میکنه. و جالب اینه که حضرت اینجا این حالت فرد رو که فرد نمیتونه برادری ایجاد بکنه، اخوان اکتساب بکنه، به عجز نسبت میدن، نه به رذیله اخلاقی، نه به مثلا گیرهای درونی. چرا؟ چون گرچه این یک نوع رذیله اخلاقی و گیر درونیه و تو درون انسان هست، اما تهش به یه ناتوانی برمیگرده، برزنه که من میترسم که منافعمو از دست بدم، میترسم که این گروه مقابل من باشه. این ترس من در اگرچه در اصل ترس یک ترسه، در ظاهر ترسه، اما در اصلش منتهی میشه به یه ناتوانی. از چه نوعی؟ از نوعی که انسان نمیتونه یک حساب کتاب برای خودش بکنه که خب از چی میترسی؟ اگر مشکل فرسون منافعتو داری، خب بیا اینطوری با این حساب کتاب مواظب باش، با اون هم رابطتو درست بکن تا این مشکل حل بشه. اگر میترسی که اون بیتوجه باشه، خب تو مواظب باش. و هر چیزی از این نوعی که نگاه بکنین، انتهای قضیه به عجز برمیگرده، نه به یک واقعیت جدی، به این که انسان بی دست و پاست، دست و پا چلوفتیه، نمیتونه که کار خودش رو راه بندازه، و چون نمیتونه کار خودش رو راه بندازه غریبه رو به عنوان یک دشمن نگاه میکنه ناخودآگاه. اصلش از دست و باچلوفتی بودن، ناتوان بودن. اینه که شما ببینید که انسان وقتی که تو این عجز و تو این ناتوانی و این بی دست و پا بودن و بی عرضه بودن یه توسعه‌ای پیدا میکنه درونش، کم کم از برادرش هم میترسه که این نکنه مثلا این بیاد اقدام بشه، مثلا از دوست صمیمیش هم میترسه، از پدر و مادرش هم میترسه، نه ترس آشکار اینطوری، ترس از این نوع، یعنی که به فرسونی که مثلا نزدیکانش که میرسه، به همسرش که میرسه، به نوعی این عجز بروز پیدا میکنه و احتمال میده که یک گیری تو کار باشه با خود این حالت انسان، این گرفتگی انسان، این مثل عضلاتی که اسپاس شده باشه، درون انسان اسپاس میشه. وقتی اسپاس میشه مثلا با همسرشه دارن مسافرت میرن، حواسش جمعه که مثلا نکنه فرسون مثلا مرد میترسه نکنه زنش زیادی خرج کنه، زن میترسه که شوهرش نکنه خصیصی بکنه این زحمتش زیاد بشه. اینو این اصلش به اون عجز برمیگرده. حضرت میگه کسی که حالا یک مراتبی هست توی کارهای عمومی ترس از ناتوانیه، اما فرد به این مرحله برسه که دوتا رفیق هم نتونه به خودش پیدا کنه، رفیق صمیمی، این آدم اعجزه. تو ناتوانی یه خیلی ناتوانه، خیلی دست با شلوختیه به این معنای وجودیش. اما حالا اگر انتخاب کرد وقتی که رفیق، همونطوری که دوستانم گفتن، حضرت عبارت من ظفر بهی منهم داره، انگار که یک فتوحاتیه برای انسان. چرا؟ چون اصلش درونیه، یک چیزهایی، یک گیرهایی تو درون انسان هستش که به معنی که انسان موفق بشه اینا رو حل بکنه، رابطه خیلی راحته، نیاز نیست برای رابطه زحمتی بکشه. اون چیزی که نیاز هست اینه که این گیرگوره های درونیش رو بتونه حل بکنه، یه صاف بشه، خالص بشه، روان بشه، و این یک فتحیه، فتح درونی. من ظفر بهم، این توجه خیلی خوبی بود که دوستان کرده بودن که حضرت میگه کسی که دوست پیدا کرد، اولش حضرت میفهمد اکتساب، بعد آخرش میفهمد ظفر، و دوباره واژه هم عجز. نه عجیب، واژه ها اصلا درش انگار که یک عمقی هست. به قول بعضی از بزرگان تو واژه ها، آدم وقتی که واژه رو میشکافه میبینه که انقدر معنی تو واژه هست که انگار که واژه داره منفجر میشه از زور معنا. اینجا هم حضرت میگه ظفر منهم، این ظفر یعنی فرد درونش یک کمی صاف کرده خودش رو، تونسته این گیرهای خودش رو حل کنه. حالا این گیری که انسان حل میکنه، دوستانی که پیدا میکنه، میبینید که دوستی که انسان پیدا بکنه، خب توی عمل مشکلاتی برای انسان پیدا میشه. یه جا اون یه کاری میکنه آدم خوشش نمیاد، یا من یه کاری میکنم یک ایرادی میگیره. یه کسی که وقتی که دوست پیدا کرد و در ادامه راهش این دوستیشو از دست داد به خاطر دو تا حرف، دو تا اختلاف، دو تا مسئله، این دیگه از اون عاجزترین آدم هم یه درجه بدتره. تو رفیقته، حالا فلان موضوع خوشت نیمده، یه دقیقه تعامل بکن، برو صحبت بکن، یا یه دقیقه کارتو تا یک مدتی کارتو ترک بکن، به انواع و اقسام دلایل. یعنی گیراتو نمیخواد حل کنی، اصلش اینه که این گیراتو حل بکنی. و اگه نتونستی حل کنی در این حد که یک رفیق صمیمی هم نتونستی پیدا بکنی، که خیلی ناتوانه انسان. اما اگر نه، به این مرحله رسیدی، چیزم پیدا کردی و نیازم حالا به هر دلیلی یک رفیق پیدا کردی، این رفیقی که پیدا کردی، انسان توی عمل وقتی که یک مسئله کوچیکی پیدا میشه، برای یه دستمال یه قیصریه رو آتش بزنه، این که دیگه از اون آدم ناتوان‌ترین قبلی یه درجه هم بدتره دیگه، هیچ به این صورتی قابل توضیح نیست. این از جمله حکم نهج البلاغه است که به اعتقاد بنده دنیای مطلب و دستور عمل برای انسان داره. من فکر می‌کنم کسی از ماها وجود نداشته باشه که بخش جدی از زندگیش با این موضوعی که حضرت میگه درگیر نباشه. من ندیدم حالا شاید من اشتباه هست، از جمله خودم همینطوری هستم، و هر کسی هم که من دیدم یک جایی به ندرت آدمی میتونه پیدا کنه بشه پیدا بشه که یک جایی از زندگیش درگیره با این حضرت، با این کلام حضرت نباشه، و با اجرای کلمات حضرت یک جناحی از زندگیش تغییر نکنه. امیدوارم که خود صاحب این کلام به ما کمک بکنه و توفیق بده که بتونیم کلام حضرت رو پیاده کنیم. و سلام.